بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در رابطه با قاعده لا ضرر بود و آن بحث به اینجا رسید که مفاد هیئت ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار مفاد او چیست. در مسئله اقوالی رو نقل کردیم، بعضی گفتن این لا لای نهی است، بعضی گفتن لای نفی است. اگر لای نفی باشد مجاز در کلمه است، یعنی کلمه‌ای محذوف است، مثل این که بگن لا حکم از لضرری کما ینسب الی الشیخ الانصاری رحمت الله علیه، یا بگویند مجاز در حذف نیست، مجاز در کلمه است، ضرر استعمال شده در ضرر غیر متدارک، یعنی غیر متدارکی داریم در این بین، و یا مقصود نفی حکم به لسان نفی موضوع است، چنان که صاحب کفایه فرمود و این حرفش را حقیقت ادعایی نامید. امام رحمت الله علیه حرف صاحب کفایه را نقل فرمودن ولی او را حقیقت ادعایی نمی دانن. کلام دیگری را نقل کردیم به طور خلاصه از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه که ایشان فرمودن اینجا نفی حقیقت است، لا ضرر واقعا نفی حقیقت ضرر است، منتها حقیقت ادعایی، حقیقت ادعایی را چگونه فرمودن؟ فرمودن اولا ملاحظه کنید که ما یک نفی تکوینی داریم و یک نفی تشریعی داریم، یک نفی تکوینی داریم، مثل این که میگویید لا رجل فی الدار، در داخل خانه مردی نیست. شما در اینجا در محدوده تکوین و عالم طبیعت اخبار میکنید که وجود تکوینی رجل در داخل خانه نیست، منفیه. اینجا رو میگیم نفی در دائره تکوین و در دائره طبیعت. بله، اینجا نفی جنس اگر بکنید نفی جنس از حقیقتن. وقتی میگید لا رجل فی الدار و واقعا هم رجلی وجود ندارد، رجلینم وجود ندارد، رجالم وجود ندارد، نفی جنس می کنید، لذا گفتن فرق لای نفی جنس با لای مشبهتون بلیسه چی هست؟ گفتن در لای مشبهتون بلیسه نفی فرد است، در لای نفی جنس لای چی هستش؟ نفی جنس است. لذا اگر شما در لای مشبهتون بلیسه بگویید لا رجلون فدار بل رجلین، درسته، مشکلی ندارد. لا رجلون فدار بل رجلان، یک مرد در خانه نیست، دو مرد ممکنه باشد. نفی نمی کند دو رجل باشد یا رجال باشد، نفی نمی کند. اما وقتی میگید لا رجل فدار، معناش این است جنس مرد در دار نیست، میخواد آن جنس در ضمن فرد باشد یا فردین باشد یا افراد باشد، این جنس منتفی است و منفیه. پس لای نفی جنس گاهی برای نفی در عالم تکوین است و گاهی این نفی برای نفی در عالم تشریع قانونگذاری و اعتبار است، به تکوینش کاری نداره. در دایره قانونگذاری و اعتبار احکام و جعل قوانین و مقررات، اعم از مقررات اجتماعی، مقررات فردی و شخصی الی غیر ذلک، گاهی نفی در این عالم است، یعنی در عالم تشریع تقنین و قانون گذاری. حالا اگر در عالم قانون گذاری، قانون گذاری که احاطه دارد بر همه چیز، یه وقت قانون گذار قانون گذاری است که با فکر بشری کار میکند، یک چیز را میبیند ده چیز را نمیبیند، گفت حفظ تشیئن و قابد انکه اشیا، یه چیزی رو میدانید ولی چیزها نمیدانی. خب گاهی اینجوری هست، احاطه ندارد بر همه چیز، یک سری مسائل رو میبیند، بعد از دو ماه، سه ماه، دو سال، سه سال چالش ها و مشکلاتش رو میبیند، دست از قانونش برمیدارد. گاهی اینجوری است، ولی گاهی قانون گذار احاطه دارد به همه چیز، از اول و آخر هر چیز را می داند، عالم است به ما کان و ما یکون، هر چه بوده و هست در محضر او حاضر است و خواهد بود، همه چیز در محضر او حاضر است. حالا می خواهد قانون گذاری بکند، احاطه دارد بر همه چیز، لذا هر حکمش را، هر قانونش را، چه قوانین شخصی باشد چه قوانین اجتماعی باشد، فرقی نمی کند، تمام اونها را بر اساس مصالح و مفاسد و با علم و آگاهی و با احاطه علمی، همه اونها را در جای خودش یا موقت یا غیر موقت جعل می کند، جعل میکنه. چنین شخصی اگر توجه دارد، احاطه دارد به همه مراحل قانونگذاریش، به همه مقرراتش و همه را با دقت نگاه کرده است، نه ضرر شخصی دارد نه ضرر به غیر میرساند، هیچی، میتواند بگوید این قانون من یک قانون کامل تمام عیاری است که هیچ ضرری خلاصه بر او مترتب نمیشه. نفی ضرر میکند به این معنا که در حیطه سلطنت من، در حیطه قانون گذاری من چیزی که ضرر ایجاد بکند وجود ندارد، چه ضرر به شخص چه ضرر به غیر. اگر اینجور بود، یعنی قانونگذار با این احاطه، با این دقت، با این نگاه و با این توجه فرمود لا ضرر ولا ضراره، یعنی در عالم قانونگذاری من هیچ چیزی که موجب ضرر باشه وجود نداره، اصلا ضرر وجود ندارد، نفی حقیقت ضرر می کند، اما نه نفی حقیقت تکوینی ضرر، نفی حقیقت تشریعی ضرر را می کند. میگه در این عالم اعتبار و تشریع و قانون گذاری ضرری وجود ندارد، در این عالم، نه در عالم واقع. در عالم اعتبار و قانون گذاری، در این عالم قانون گذاری و اعتبار ضرری وجود ندارد، نفی ضرر از حقیقتن، منتها این حقیقت ادعایی است. ظاهر لا ضرر یعنی در واقع ضرری نیست، اما این میخواد بگه مراد از ضرر نیست، یعنی در عالم تشریع ضرر نیست. پس بنابراین آمده چه کار کرده؟ آمده برای ضرر منفی دو تا مصداق تصور کرده است، یکی ضرر منفی فی عالم تکوین و دوم ضرر منفی در عالم اعتبار و تقنین، و گفته است این ضرر منفی در عالم تقنین و اعتبار اینم به فرد و من افراد ضرر المنفی و مصداق من مصادیق الحقیقی، لذا در او استعمال کرده است لفظی را که ظهور دارد در ضرر منفی تکوینی، و این حقیقت ادعایی است، حقیقت ادعایی است. فرموده بس حقیقت ادعاییه، یعنی اینه که من میگم وقتی قانونگذار با احاطه کامل و با توجه کامل قانونی را گذاشت که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، بهترین است و از او بهتر نمیتوان تصور کرد، وقتی این قانون را گذاشت هیچ ضرری بر شخص و بر هیچی وارد نیست، میتواند نفی حقیقت بکند، منتها مرادش از نفی حقیقت، حقیقت ضرر، نفی حقیقت ضرر در عالم تکوین نیست، نفی حقیقت ضرر در عالم تشریع و اعتبار و قانون گذاری است. و ما از او تعبیر میکنیم به حقیقت ادعاییه و هیچ مانعی ندارد، چیز خوبی است. این فرمایشی است که امام رحمت الله علیه از قول استاد بزرگشان نقل می کنند، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم رضوان الله تعالی علیه. امام رحمت الله علیه بعد از این که این کلام را از استاد معظمشان نقل می کنند، می فرمان این هم حقیقت ادعاییه نیست، نفی حقیقت کرده اما نفی حقیقت ادعاییه نیست. حقیقت ادعایی یعنی چی مگر؟ امام رحمت الله علیه اول می فرماید نفی حقیقت ادعایی نیست، حقیقت ادعایی نیست، بعد می فرماید در شریعت اتفاقا احکام ضرری وجود دارد، احکام ضرری وجود دارد. چی؟ جهاد. جهاد خلاصه وقتی رفتی به جهاد هم از نظر مال مشکل پیدا می کنی. خلاصه گفت، یکی گفت گفتن چرا به جبهه نمیری؟ گفت دکتر گفته است تیر برای سینه‌ات ضرر دارد. بله خب این تیر که ضرر دارد این هست، این چیزا هست دیگه، نیست؟ جهاد یه حرفا رو دارد ندارد، جراحت دارد، خلاصه مجاهده این برنامه ها رو دارد. شما وقتی میخوای حج بری باید پول خرج کنی، پس بنابراین ضرر مالی هست. ظاهرن که نگاه میکنی زکات مالتو بدی مالت کم میشه، خمس مالتو بدی مالت کم میشه، که ظاهرش که ضرر هست. این چطور شما میگید ضرری نیست؟ ضرر وجود ندارد. چرا؟ ضرر وجود دارد. و ثانیاً این حقیقت ادعایی نیست. بعد امام میفرماید ما یه حرفی میگیم که آن حرف ما حقیقت ادعایی است و این فرمایش حقیقت ادعایی نیست. اینه میشه شما بگید اصلا نفی حقیقی، اصلا حقیقت ادعایی نگید، بگید نفی حقیقی در عالم تشریع، تمام. اما حقیقت ادعایی معناش این نیست. اولا شما همین حقیقت ادعایی رو بگید یعنی چی؟ میگید حقیقت ادعایی، خب یعنی چی؟ این حقیقت ادعایی یعنی چی؟ این حقیقت ادعایی کلامی است که سکاکی در بحث بلاغت گفته و بزرگان علم اصول از این حرف سکاکی در مواردی استفاده کردن. حرف سکاکی این است که ایشان اصلا مجاز در کلمه را کلن منکر است، میگوید ما مجاز در کلمه اصلا نداریم. میگید بابا ما به رجل شجاع میگیم رأیت اسدن، اسد میگی مراد رجل شجاعه، این استعمال لفظ در غیر معنا نیست، استعمال در غیر معنا است، این مجازه، استعمال کلمه است در غیر معنا. بله این استعمال در کلمه است در غیر معنا، و استعمال کلمه در غیر معنا مجاز در کلمه است. شما چطور مجاز در کلمه را منکر میشید؟ سکاکی میگه که آقا جان شما توجه بکنید، به عنوان یک بلیغ میخواهید حرف بزنید، بلاغت یعنی چی؟ بلاغت یعنی ایراد و معنی الواحد به طرق مختلفه فی وضوح دلالت علی. شما یک معنا را در قالب‌های گوناگون بتوانی در بیاری بر اساس موقعیت مخاطبت القا کنی، این معنای بلاغته و این معنای فصاحت است. گاهی مخاطب شما لا یعلم شیئا، گفت که فلانی، گفت بله، گفت فلان پهلوان میرزا سلیمان را زد به زمین، گفت زنده باد ملا سلیمان، گفت بابا ملا سلیمان به زمین خورد، گفت زنده باد ملا سلیمان، گفت ببین این ملا سلیمانه، اینم مثلا طرف مقابلش، اینا کشتی گرفتن ملا سلیمان خورد به زمین، گفت زنده باد ملا سلیمان. خب گاهی مخاطب شما اینه، این باید یک جوری حرف بزنی گفت چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. اینجا دیگه بلاغت معنا ندارد، اینجا دیگه فصاحت معنا ندارد، بلاغت دیگه معنا ندارد که شما خواسته باشی از اشارات و کنایات و استعارات استفاده کنی. حرفای درست حسابی رو متوجه نمی شود. بله، حرفای درست حسابی رو متوجه نمی شود. ساده ساده باشد نمی فهمد، تا چه رسد به این که اشارات و کنایات و استعارات بکاره داری. یه وقت مخاطب اینه، بلیغ کسی است که بتواند مطلوب خودش را و مقصود خودش را در سطح چنین فردی هم بیاره پایین و با او هم مطلب را برسانه. یه وقت سطح یک کسی بالاتره، باز به یک بیان بالاتری، ارزشمندتری، اشاره ای، کنایه ای به کار ببره، ببره. تا اینکه سطح یک فردی از نظر بلاغت به اوج رسیده باشد، در سطح عالی باشه. گاهی طرف مقابل شما بسیار آدم متوسط الحالی است، میگی فلانی در شجاعت مثل شیر است. البته اسد و شیر مظهر قدرت است در زبان عربی، در زبان عربی اسد مظهر قدرته، در زبان فارسی گاو مظهر قدرت است. حالا اگه کسی بگه شبیه گاو است ناراحت میشود، ولی فردوسی به ظاهرن به سهراب گفته ها، تو پور گاو پیلتن رستمی، ز دستان سامی یا از نیرمی. این که میگوید تو پور گاو پیلتن رستمی، یعنی مظهر اقتدار و شجاعت را گاو میداند، لذا اینجور تشبیه کرده، تو پور گاو پیلتن رستمی، ز دستان سامی یا از نیرمی. جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. این حرف او گفته. ولی در عربی اسد و شیر مظهر قدرت و شجاعته. خوب میگن فلانی در شجاعت مثل شیر است. اینجوری کلام کلام معمولی است، اوج ندارد، ولی اوج ندارد. ولی گاهی مخاطب انسان بیشتر از این حرفا میفهمه، میگه زیدون اسدون، یا رأیت اسدن. بله، رأیت اسدن. این رأیت اسدن هم باز موقعیت گوینده و شنونده فرق میکنه. گاهی گوینده کسی است که اگر خرگوشی هم دیده باشد سکته میکند، تا چه رسد به این که اسدی دیده باشه. گفت از گردن حشیشی میگشت یک شپیشی، فریاد زد بگیرید این نر اژدها را. ولی خب حالا این گوینده فرق میکند، چنان که شنوندش هم فرق میکند که کی باشه. فرق میکنه این موضوع. لذا هم گوینده هم شنونده مهمه. میگه که زیدون اسدو، وقتی میگوید زیدون اسدون، اینجا دیگه تشبیه نیست، اینجا استعمال مجازی استعاره ایست. یعنی لفظ در غیر معنا به کار رفته، منتها وجه این استعمال، مجوز این استعمال شباهته. میخواد بگه در شباهت شبیه اوست، میگه اسدون. سکاکی میگه اینجا اسد در رجل شجاع به کار نرفته است. ولی اگر بگه زیدون اسدون یعنی رجل شجاع است، این که معجزه نکرده است، این کار مهمی نیست. قبل از این که بگوید زیدون اسدون، یک آدم بلیغ، آدم عادی که سرش از این حرفا در نمیاد کاری به کارش ندارید، یک آدم بلیغ متوجه وقتی میخواد اسد را در رجل شجاع استعمال بکند، قبل از این که استعمال بکند یک عملیات فکری و ذهنی انجام میدهد. عملیات فکری او چیه؟ میگه بابا اسد دو تا مصداق دارد، یک مصداق و یک فردش آن است که در باغ وحش است و باید جلوش گوشت و امثال اینا بریزن و بخورن، یال و کوپالی و این چنین دارد. این یک فرد و مصداق اوست. مصداق و فرد دیگری دارد که در میدان نبرد پشت همه ریالان را به خاک می کشاند و همه را به مذلت می کشاند. اینم یک مصداق است. پس قبل از این که بگوید اسدون، در فکرش دو تا مصداق برای اسد تصور می کند. یکی این که یال و کوپالی دارد و ممکن است خلاصه حالا گاهی شجاعتی دارد، و گاهی هم یک مصداق دومی براش درست می کند. آن مصداق دوم مصداقی است که زره او فقط جلو دارد، پشت سر ندارد، چون اصلا پشت به جنگ نکرده است و تمام یلان را به خاک مذلت انداخته است. و احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیره هن در این جاهلا ایجاد کرده. گاهم اینه، اگر این مصداق رو نگاه کنی شیر در مقابل او چیست؟ اون مصداق حقیقی مصداق نیست اصلا. وقتی نگاه کنی آن وقت این مصداق را مصداق اسد قرار میدهد، آنگاه لفظ اسد را در این مصداق حقیقی به کار میبرد. میفرماید اون اسد دیگرم باید از او کسب شجاعت بکند. اینجا میشه بلاغت. بله اینجا میشه بلاغت. به قول اقبال رفت به حرم امیرالمومنین علیه السلام، وقتی چشمش به ذریع مطهر یا به حرم مطهر افتاد، یک مصرع شعری گفت، گفت که زهره شیر شود آب ز بیداری دل، زهره شیر شود آب ز بیداری دل. تو مصرع دیگرش گیر کرد که چی بگه، یا در عالم مکاشفه یا در خواب. بهش گفتن این مصرع اینجوری درست کن: اسدالله گراید به هواداری دل، زهره شیر شود آب ز بیداری دل. اینجوری بگو. خب این فرد ادعایی است، اما این فرد ادعایی به مراتب اقوای از فرد حقیقی است، به مراتب اقوای از فرد حقیقی است. وقتی اینجور حرف زدی میشه بلاغت. وقتی اینجور حرف زدی میشه بلاغت. و الا اینکه زید مانند شیر است، خب چه تأثیر این، چه بلاغتی، بلاغتی ندارد. بعد این بلاغتی ندارد، استعمال مجازی که بلاغتی ندارد. روی این جهت این معنای حقیقت ادعایی است. شما که می‌فرمایید حقیقت به معنای نفی ضرر در عالم تکوین، این معنای حقیقت ادعایی را ندارد. پس حقیقت ادعایی چه بگوییم؟ امام رحمت الله علیه می‌فرماید بیان ما را گوش کن تا متوجه بشی که حقیقت ادعایی یعنی چی و معنای لا ضرر و لا ضرار چی میشه. صلی الله علیه و آله.